نوار شماره 488 او قسمت 15 کتاب جنگ و صلح جلد 2 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
روز پس از این گفتگو ناتاشا آن جامعه کهنه ای را که با تفریحات و شادمانی های صبحگاهی او ارتباط خاص داشت پوشید و از صبح همان روز روش سابق را که پس از مجلس رقص ترک گفته بود آغاز کرد. پس از صرف چای به تالاری که به واسطه انعکاس شدید صدا مورد پسند او بود رفت و به خواندن تمرین آواز پرداخت. پس از ختم درس اول در میان تالار ایستاد و یک جمله آهنگدار را که مخصوصاً میپسندید تکرار کرد. با شادمانی و شگفتی به جذابیت این آهنگ ها که در هم می آمیخ و تمام فضای خالی تالار را پر می کرد و آهسته به خاموشی می گرایید گوش می داد و یک مرتبه مسرور می شد. به خود گفت چرا باید همیشه در این باب فکر کنم؟ وضع من همینطور هم که هست خوب است و در تالار به قدم زدم پرداخت. اما روی کف چوبی که صدای تلینداری را منعکس می ساخت ساده گام بر نمی داشت، بلکه نخست پاشنه پا و سپس پنجه آن را روی زمین می گذاشت. ناتاشا کفش های نو و دلخواه خود را به پا کرده بود و با همان شادمانی که با آهنگ صدای خود گوش می داد به تق‌تق موزون پاشنه پا و جیر جیر پنجه های کفش خود توجه می کرد. هنگام عبور از برابر آینه نظری به آینه انداخت و قیافه‌ای به خود گرفت که گویی می گفت این من هستم، خب بسیار هم زیبا هستم و هیچ کس را هم لازم ندارم. خدمتکار می خواست برای بردن چیزی به تالار بیاید اما ناتاشا راهش نداد. دوباره در رو پشت سر او بست و به گردش خود ادامه داد. آن روز صبح دوباره به وضع دلخواه خود و شیفتگی از خیشتن بازگشت و باز با کلمات مرد غایبی درباره خود گفت این ناتاشا چه دختر جذابی است، زیباست، صدای روح نوازی دارد، جوان است، مزاحم هیچ کس نمی شود، فقط او را راحت بگذارید. اما هر قدر او را راحت می گذاشتن باز هم نمی توانست راحت باشد و بیدرنگ ناراحت می شد. در این سرسرا باز شد و کسی پرسید خانه تشریف دارند و صدای قدم های کسی به گوش رسید. ناتاشا به آینه می نگریست اما عکس خود را نمی دید. از سرسرا صدای گفتگو شنید. وقتی چهره خود را در آینه دید رنگ باخته به نظر آمد. گرچه صدای او را از پشت در بسته به زحمت می شنید ولی با اطمینان کامل می دانست که او بود. ناتاشا رنگ باخته و بیمناک به اتاق پذیرایی دویده گفت ماما بالکونسکی آمده، این وضع وحشتناک است، تحمل ناپذیر است، من نمی خواهم باز رنج بکشم، تکلیف من چیست؟ هنوز کنتس فرصت نکرده بود جوابش را بدهد که شاهزاده آندره با قیافه جدی و مضطرب وارد اتاق پذیرایی شد. همین که ناتاشا را دید قیافه اش باز شد. دست کنتس و ناتاشا را بوسید و کنار نیمکت نشست. کنتس میخواست بگوید مدتی است از دیدن شما، اما شاهزاده آندره سخنش را قطع کرده با عجله جواب او را داد و نگاهی به ناتاشا انداخته ظاهراً با شتاب آنچرا که لازم بود گفت من به این جهت نتوانستم به دیدار شما بیایم که نزد پدرم رفته بودم، ضرورت داشت که درباره امر بسیار مهمی با وی مذاکره کنم، تازه دیشب مراجعت کردم. پس از یک دقیقه سکوت به سخن افزود کنتس من باید با شما صحبت کنم. کنتس آه عمیقی کشید، چشمها را به زیر انداخت و گفت من در اختیار شما هستم. ناتاشا می دانست که باید از اتاق بیرون برود اما نمی توانست این کار را انجام بدهد. گویی گلویش را به هم می فشردن و با چشمهای گشوده خیره و بی ادبانه به شاهزاده آندره می نگریست. و با خود می اندیشید همین حالا در همین لحظه نه ممکن نیست. باز شاهزاده آندره به وی نگریست و این نگاه او را متقاعد ساخت که اشتباه نمی کند. آری از سایه در همین دقیقه سرنوشت او تعیین می شود. کنتس آهسته گفت ناتاشا برو، بعدم تو را خواهم خواند. ناتاشا با چشمهای بیمناک و ملتمس نگاهی به شاهزاده آندره و مادر افکند و از اتاق بیرون رفت و شاهزاده آندره گفت کنتس من آمدم از دختر شما خواستگاری کنم. چهره کنتس سرخ شد اما هیچ سخنی نگفت. پس از مدتی سکوت با تأنی گفت پیشنهاد شما؟ شاهزاده آندره خاموش به چشم او می نگریست. پیشنهاد شما؟ کنتس پریشان شد. برای ما مطبوع است و من پیشنهاد شما را می پذیرم و خرسندم و شوهرم نیز امیدوارم بپذیرد، اما اختیار با خود دختر است. شاهزاده آندره گفت وقتی موافقت شما را جلب کردم با او صحبت خواهم کرد، آیا شما موافقید؟ کنتس گفت آری و دستش را به سوی او دراز کرد و چون شاهزاده آندره خم شد که دست او را ببوسد، با حجب آمیخته با مهربانی لبهای خود را روی پیشانی او فشرد. میل داشت او را مانند پسرش دوست داشته باشد، اما احساس میکرد که او مردی بیگانه و وحشتناک است. کنتس گفت مطمئنم که شوهرم موافقت خواهد کرد، اما پدرجان شما؟ شاهزاده آندره گفت من پدرم را از قصد خود آگاه کردم و او موافقت خود را به این شرط موکول ساخته که عروسی زودتر از یک سال انجام نگیرد. میخواستم این مطلب را نیز به اطلاع شما برسانم. اگرچه ناتاشا هنوز جوان است اما به این دیری؟ شاهزاده آندره آهی کشیده گفت چاره دیگر نیست. کنتس گفت او را پیش شما می فرستم و از اتاق بیرون رفت. هنگامی که به دنبال دخترش می گشت به خود می گفت پروردگارا به ما رحم کن. سونیا گفت که ناتاشا در اتاق خواب من است. ناتاشا رنگ باخته روی تخت خواب خود نشسته بود و با چشمهای خشک به شمائل می نگریست و با عجله صلیب می ساخت و زیر لب چیزی می گفت. همین که مادرش را دید پایین پرید و به سوی او شتافت و گفت چه شد ماما چه شد؟ چنان که به نظر ناتاشا رسید کنتس با لحنی سرد گفت برو برو پیش او. مادر به دنبال دخترش که شتابان از اتاق رفت با اندوه و ملامت فریاد کشید برو و آه عمیقی برآورد. ناتاشا نفهمید که چگونه به اتاق پذیرایی رسید. همین که از در وارد شد و او را دید توقف کرد. از خود پرسید آیا این مرد بیگانه اینک همه چیز من شده است؟ و در همان لحظه به خود پاسخ داد آری همه چیز. اینک وجود او به تنهایی از همه چیز در جهان گرانبهاتر است. شاهزاده آندره چشمها را به زیر انداخته به سوی او آمد و گفت از همان لحظه که شما را دیدم عاشق شما شدم. آیا می توانم به عشق شما امیدوار باشم؟ و به چهره اش نگریست و از قیافه جدی و شهوتناک او متعجب گشت. صورت او می گفت چرا می پرسید؟ چرا درباره آنچه یقین می‌دانید تردید می‌کنید؟ چرا باید درباره احساس که توصیف آن با کلمات مقدور نیست گفتگو کرد؟ ناتاشا به وی نزدیک شد و توقف کرد. شاهزاده آندره دست او را گرفت و بوسید. آیا مرا دوست دارید؟ ناتاشا گویی از روی بی‌حوصلگی گفت آری آری و چند بار آه بلندی کشید و به گریه افتاد. چرا گریه می کنید؟ مگر چه شده؟ ناتاشا جواب داد بسیار خوشبختم. از میان اشک‌ها لبخند زد. به سوی او خم شد. لحظه ای فکر کرد. گویی از خود می پرسید که آیا این کار شایسته است و او را بوسید. شاهزاده آندره دست‌های او را نگاه داشت. به چشمش خیره شد و در دل خود عشق سابق را نسبت به او نیافت. ناگهان در دلش تغییراتی پدید آمد. دیگران جذابیت شاعرانه و اسرار آمیز و اشتیاق و آرزو وجود نداشت، بلکه حس رقت و ترحم به ضعف زنانه و کودکانه وی و ترس از اخلاص و صمیمیت او اعتماد و مفارقت به وظیفه دشوار اما شادمانی بخشی که از آن لحظه تا ابد ایشان را به یکدیگر می‌پیوست در دلش به وجود آمد. این احساس حقیقی گرچه مانند سابق درخشان و شاعرانه نبود، ولی جدیتر و قویتر جلوه می‌کرد. شاهزاده آندره همچنان که به چشم‌های او می‌نگریست گفت: آیا مامان به شما گفته است که این عمل زودتر از یک سال نمی‌تواند انجام گیرد؟ ناتاشا اندیشید: آیا من که همه دختر بچه هم می نامیدن اینک از این دقیقه همسر این مرد بیگانه و عزیز و عاقل هستم که حتی پدرم به وی احترام می گذارد؟ آیا حقیقتا چنین است؟ آیا صحیح است که اینک دیگر نباید زندگانی را به شوخی گرفت؟ اینک من دیگر بزرگ شده ام. اینک دیگر مسئول تمام اعمال و گفتار خود هستم. آری، اما از من چه پرسید؟ پس بیان که مفهوم سوال او را درک کند جواب داد: نه. شاهزاده آندره گفت: مرا ببخشید، اما شما بسیار جوان هستید. من از زندگانی تجارب بسیاری اندوختم، بیمناک و نگران شما هستم. شما هنوز خود را نشناخته اید. ناتاشا با توجه عمیق گوش می‌داد و می‌کوشید تا مفهوم سخنان او را درک کند، اما درک نمی‌کرد. شاهزاده آندره به سخن ادامه داد و گفت: اگرچه این تأخیر یک سالی خوشبختی برای من دشوار است، ولی با این حال شما فرصت خواهید داشت که در ظرف این مدت قلب خود را بیازمایید. از شما خواهش می‌کنم که پس از یک سال مرا خوشبخت سازید. اما شما آزادی، نامزدی ما مخفی میماند و چنان که شما متوجه شدید که مرا دوست نمیدارید یا عاشق دیگری شدید. در این موقع لبخندی تلخ بر لبش بست، نقش بست، اما ناتاشا سخنش را بریده گفت: چرا شما این حرف را میزنید؟ شما میدانید که از همان روزی که شما برای نخستین بار به آتراتونوی آمدید، من عاشق شما شدم. ناتاشا با اطمینان قطعی که حقیقت را میگوید این سخنان را گفت: در ظرف یک سال شما خود را خواهید شناخت. ناتاشا تازه دریافت که عروسی یک سال به تعویق خواهد افتاد و ناگهان گفت: یک سال تمام؟ اما چرا یک سال؟ چرا یک سال؟ شاهزاده آندره به توضیح علل این تعویق پرداخت، اما ناتاشا به حرفهای او گوش نمی‌داد. از او پرسید: راه دیگری نیست؟ شاهزاده آندره جوابی نداد، اما قیافه اش عدم امکان تغییر این تصمیم را ظاهر ساخت. ناگهان ناتاشا باز به گریه افتاده گفت: وحشتناک است. نه، وحشتناک است. من از انتظار خواهم مرد. این طور نمی‌شود. وحشتناک است. به چهره خواستگار خود نگاه کرد و آثار رقت و شگفتی را در آن دید. ناگهان گریه را موقوف ساخت و گفت: نه، همه کار را انجام خواهم داد. بسیار خوب. پدر و مادر به اتاق آمدند و عروس و داماد را دعای خیر کردند. از آن روز به بعد شاهزاده آندره به عنوان داماد به خانه راستوف‌ها می رفت. به اصرار شاهزاده آندره جشن نامزدی گرفته نشد و هیچ کس از نامزدی بالکونسکی و ناتاشا اطلاع نیافت. او می گفت که چون موجب این تعویق شده، بنابراین باید تمام بار آن را خود به دوش بگیرد. به علاوه می گفت که به قول خود تا ابد وفادار خواهد ماند، اما نمی خواهد ناتاشا را متعهد سازد و او را کاملا آزاد و مختار می‌گذارد. چنان که پس از 6 ماه دریابد که او را دوست ندارد، کاملا محق است که نامزدی را به هم بزند. بدیهی است که نه ناتاشا و نه پدر و مادرش نمی‌خواستند از این مقوله سخن برود، اما شاهزاده آندره در عقیده خیش پافشاری می‌کرد. باری شاهزاده آندره هر روز به خانه راستوف‌ها می‌آمد، اما مانند نامزدی با ناتاشا رفتار نمی‌کرد. تنها دست او را می‌بوسید و در گفتگو او را شما خطاب می‌کرد. پس از روز خواستگاری میان شاهزاده آندره و ناتاشا مناسبات نزدیک و ساده‌ای به وجود آمد که با مناسبات قبلی به کلی تفاوت داشت. پنداشتی تا آن موقع یکدیگر را نمی‌شناختند. هر دو دوست داشتند یادآوری کنند که قبل از نامزدی چگونه به یکدیگر می‌نگریستند. اینک هر دو می‌پنداشتند که به کلی تغییر کرده‌اند. در آن موقع تظاهر و خودنمایی می کردن، ولی اینک ساده و صادق بودند. نخست افراد خانواده در معاشرت با شاهزاده آندره از خود ناراحتی و سراسیمگی نشان می دادن. او در نظرشان مردی از جهان دیگر جلوه می کرد و ناتاشا مدتی زحمت کشید تا افراد خانواده با شاهزاده آندره خو گرفتند و با غرور و مباهات همه را مطمئن ساخت که او فقط در ظاهر چنین عجیب و بیگانه به نظر می رسد، اما در حقیقت مانند دیگران است و او خود دیگر از او بیمی ندارد و هیچ کس هم نباید از او بیم داشته باشد. پس از چند روز افراد خانواده با شاهزاده مأنوس شدند و آرام و آسوده خاطر روش زندگانی سابق خود را که او هم در آن شرکت می‌کرد ادامه می‌دادند. او می‌توانست با کنت راجب امور ملکی، با کنتس و ناتاشا راجب آرایش زنان و با سونیا درباره آلبوم گفتگو کند. گاهی افراد خانواده راستوف در بین خود و حتی در حضور شاهزاده آندره از آنچه روی داده بود و حوادثی که آشکارا دلالت بر وقوع آنها میکرد اظهار شگفتی مینمودند. ملاقات شاهزاده آندره در ملک آترادونویه، ورود خانواده راستوف به پترزبورگ، شباهت شاهزاده آندره با ناتاشا که دایه در نخستین ملاقات شاهزاده آندره متوجه آن شده بود و تصادم سال 1805 میان آندره و نیکولای، بسیاری از حوادث دیگر که دلالت بر وقوع این نامزدی میکرد توجه افراد خانواده را جلب کرده بود. در خانه آن محیط شاعرانه سکوت و افسردگی که همیشه با حضور داماد و عروس همراه از حکم فرما بود، اغلب اوقات هنگامی که با هم نشسته بودند همه خاموش بودند. گاهی دیگران بر می خواستند و می رفتند و عروس و داماد تنها می ماندند، ولی باز هر دو خاموش می شدند. به ندرت درباره زندگانی آینده خود سخن می گفت شاهزاده آندره از گفتگو در این باره شرم و وحشت داشت. ناتاشا در این احساس او مانند تمام احساسات دیگرش که راه وقوف به آنها را پیوسته می دانست سهیم بود. روزی ناتاشا از احوال پسر او جویا شد. شاهزاده آندره سرخ شد، حالتی که در این اوقات اغلب به وی دست می داد و ناتاشا مخصوصا دوست داشت و گفت که پسرش با ایشان زندگی نخواهد کرد. ناتاشا ترسناک گفت چرا؟ من نمی توانم او را از پدر بزرگش جدا کنم. و به علاوه ناتاشا بیدرنگ به اندیشه او پی برده گفت او را بسیار دوست خواهم داشت، اما من می دانم که شما می خواهید جلوی هر بهانه ای را که موجب سرزنش و ملامت ما خواهد شد بگیرید. کنت پیر گاهی نزد شاهزاده آندره می رفت، او را می بوسید. درباره تعلیم و تربیت پتیا و خدمت نیکولای با او مشورت میکرد. کنتس پیر به ایشان مینگریست و آه میکشید. سونیا هر لحظه بیم داشت که مبادا وجودش زائد باشد و میکوشید حتی وقتی که ضرورت نداشت بهانه هایی برای تنها گذاشتن ایشان بجوید. وقتی شاهزاده آنره حرف میزد او داستان سرای بسیار خوبی بود. ناتاشا با غرور و مباهات به سخنانش گوش میداد و چون خود به سخن گفتن شروع میکرد بیمناک و شادمان میشد که شاهزاده آنره کنجکاوانه و دقیق به وی مینگرد و با تعجب از خود میپرسید در وجود من چه چیز جستجو میکند؟ با این نگاه دنبال چه میگردد؟ اگر آنچه را با این نگاه جستجو میکند در من نباشد چه خواهد شد؟ گاهی آن شادی بیمعنی خاص بر وی چیره میگشت و در آن موقع مخصوصا نگاه ها و خنده های شاهزاده آنره را دوست میداشت. هرچند شاهزاده آنره به ندرت میخندید اما در عوض وقتی میخندید سراپا تسلیم خنده خود میشد. پس از این خنده هر بار ناتاشا خود را به وی نزدیکتر احساس میکرد و اگر اندیشه مفارقت آینده که پیوسته نزدیکتر میشد وجود نداشت ناتاشا کاملا سعادتمند بود. شاهزاده آنری شب قبل از عزیمت خود از پترزبورگ پیر را که از آن مجلس رقص به بعد حتی یک بار به خانه راستوف ها نیامده بود همراه آورد. پیر پریشان و مضطرب به نظر می رسید. با کنتس گفتگو می کرد. ناتاشا با سونیا کنار میز شطرنج نشسته بود و بدین وسیله شاهزاده آنره را نزد خود دعوت می کرد. شاهزاده آنره نزد او رفت و پرسید شما مدت مدیدی است که بزخوف را می شناسید؟ آیا او را دوست دارید؟ آری، آدم بسیار خوبی است ولی مضحک است. پس مانند همیشه که درباره بزخوف سخن می گفت به نقل قصه هایی از پریشان حواسی او، قصه هایی که برای وی ساخته بودند پرداخت. شاهزاده آنره گفت می دانید که من راز خودمان را برای او فاش ساختم. من از کودکی او را می شناسم. دل او مهربان است. ناگهان جدی گفت ناتاشا از شما یک خواهش دارم. من به خارجه می روم. خدا می داند که چه حوادثی ممکن است رخ دهد. شاید از عشق شما به من خب می دانم که نباید در این باب صحبت کنم. اما یک نکته را باید به شما بگویم. در غیبت من هر اتفاقی رخ داد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاهزاده آنره به سخن خود ادامه داد اگر هر گرفتاری پیش آمد مادمازل صوفی از شما خواهش میکنم که هر اتفاقی افتاد برای کمک و مشورت تنها به کنت بزخوف مراجعه کنید. اگر چه پریشان حواسترین و مضحکترین مردم است اما دلی مهربان دارد که چون زر تابناک است. نه فقط پدر و مادر و سونیا بلکه خود شاهزاده آنره نیز نمی توانستند پیش بینی کنند که مفارقت وی با نامزدش ناتاشا چه تأثیری خواهد کرد. ناتاشا آن روز با چهره گل انداخته و چشمهای خشک و کنجکاو مضطرب در خانه راه می رفت و خود را به سخت‌ترین کارها مشغول می ساخت. پنداشتی نمی داند چه در انتظار اوست. حتی در آن دقیقه که شاهزاده آنره برای آخرین بار هنگام وداع دستش را بوسید گریه نکرد. فقط با لحنی خاص به شاهزاده آنره گفت نروید. لحن ناتاشا شاهزاده آنره را به فکر واداشت که حقیقتاً باید از این سفر صرف نظر نماید یا نه. و سپس تا مدت ها این آهنگ صدا را به خاطر داشت. ولی شاهزاده آنره رفت. باز او گریه نکرد. اما چند روز بدون گریستن در اتاق نشسته بود. به هیچ چیز توجه نداشت. فقط گاه گاه می گفت آه چرا او رفت. اما دو هفته پس از عزیمت او، ناگهان برخلاف انتظار اطرافیان خود از بیماری روحی بهبود یافت و به صورت سابق درآمد. فقط سیمای روحی او چون کودکانی که پس از بیماری ممتد از بستر برمیخیزند تغییر کرده بود. سلامتی و نیروی اخلاقی شاهزاده نیکولای آندرویچ بالکونسکی در این سال اخیر پس از عزیمت پسرش به خارجه بسیار ضعیف شد. پیش از پیش خشمناک می نمود و تمام ضربات خشم بیموقع وی بیشتر متوجه شاهزاده خانم ماریا بود. پنداشتی کوشش می کند تا هرچی بیرحمانه تر به نقاط حساس وی حمله کند. شاهزاده خانم ماریا دو علاقه مندی و در نتیجه دو سرچشمه شادمانی داشت. یکی برادرزاده اش نیکولای و دیگری مذهب بود و هر دوی آنها آماج حملات و تمسخرات شاهزاده پیر قرار می گرفت، چنان که درباره هر مطلبی که گفتگو می کردند سرانجام رشته سخن را به خرافات دوشیزگان پیر یا اطفال ناز پرورده لوس و فاسد می کشان و می گفت: تو می خواهی نیکولای را چون خودت دوشیزه خشک مقدس بار بیاوری، اما بیهوده زحمت می کشی، زیرا شاهزاده آندره پسر لازم دارد نه دختر. یا در حضور شاهزاده خانم ماریا مادمازل بوریان را مخاطب ساخته می پرسید که درباره کشیش های روز و شمایل چه عقیده ای دارد و بدین وسیله آنها را تمسخر و استهزا می کرد. بدین ترتیب پیوسته شاهزاده خانم ماریا را رنج می داد، اما دخترش حتی زحمت بخشش او را نیز تحمل نمی کرد. مگر ممکن بود که پدرش در برابر او گناهکار باشد و یا پدرش که او را دوست می دارد به وی ستم کند؟ در هر حال اطمینان داشت که پدرش او را دوست دارد. اصولاً معنی عدالت چیست؟ شاهزاده خانم ماریا هرگز درباره کلمه پرتنتنه عدالت نمی اندیشید، بلکه تمام قوانین بقرنج بشریت در نظرش مستقیماً یک قانون ساده و روشن عشق و فداکاری بود. قانون عشق و فداکاری را آن کس که با مقام الوهیت در راه عشق بشریت رنج و شکنجه کشید موعظه کرده بود. پس او را با عدالت و بیدادگری مردم دیگر چه کار بود؟ او وظیفه خود می دانست که رنج بکشد و دوست داشته باشد و این کار را انجام داد. هنگام زمستان شاهزاده آندره به تپه های لیسی آمد. شادمان و ملایم و مهربان بود. شاهزاده خانم ماریا مدت ها بود که برادر را به چنین حالت ندیده بود. دریافت که باید برای او پیش آمدی تازه رخ داده باشد. اما شاهزاده آندره داستان عشق خود را برای خواهرش حکایت نکرد. شاهزاده آندره قبل از عزیمت مدتی با پدرش درباره مطلبی مذاکره کرد و شاهزاده خانم ماریا متوجه شد که پدر و پسر از یکدیگر ناراضی بودند. شاهزاده خانم ماریا به زودی پس از عزیمت شاهزاده آندره از تپه های لیسی نامه‌ای به پترزبورگ برای دوست خود ژولی کاراگین نوشت. همچنان که عادت دوشیزگانه است، شاهزاده خانم ماریا قصد داشت وسایل ازدواج ژولی کاراگین را که به واسطه کشته شدن برادرش در جنگ با ترک‌ها عزادار بود با برادر خود فراهم سازد. شاهزاده خانم ماریا در این نامه چنین نوشته بود: دوست محبوب و مهربانم ژولی، ظاهراً غم و اندوه قسمت همگانی است. فقدان برادر شما به اندازه وحشت انگیز است که من فقط می توانم آن را به عنوان لطف و عنایت مخصوص پروردگار که شما را دوست دارد و اراده آزمایش شما و مادر پاک تینت شما را نموده تعبیر کنم. دوست من، مذهب و فقط مذهب می تواند ما را از ناامیدی رهایی بخشد، زیرا جرأت نمی کنم در اینجا کلمه تسلا دادن را به کار ببرم. به چه سبب، به چه منظور مردمان پاک سرشت و نیکو خصائل که قادرن سعادتمندانه زندگی کنند و نه تنها زیانی به دیگران نمی رسانند بلکه وجودشان برای خوشبختی دیگران ضرورت دارد، به سوی حق فراخوانده می شوند. در صورتی که مردان شریر و بیفایده و زیان بخش یا کسانی که برای خود و دیگران بار گرانی هستند زنده می مانند. نخستین مرگی که من دیدم و هرگز فراموش نخواهم کرد، مرگ زن برادر محبوبم بود که هیچ تأثیری را در من که چنین تأثیری را در من باقی گذاشت. همان گونه که اینک شما از تقدیر می‌پرسید که چرا باید برادر پاک نهاد شما دیده از این جهان فرو بندد، من نیز